بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که دلیل اول اخباری ها بر این که ظاهر قرآن حجیت نداره، این روایاتی بود که دلالت بر این داشت که برای فهم قرآن باید مراجعه بکنیم به کسانی که این قرآن در بیت اونها نازل شده و کسانی که راسخین در علم هستند و همه خصوصیات قرآن رو اینها میتونن بفهمن. و اون روایت مفصلی که خوندیم که امام صادق و ابو حنیفه اون نکته رو فرمودن، عرض کردیم که این ما ورثک الله من کتابهی حرفا، این حرفن با توجه به اون ما ورثه، یعنی در این روایت که مستند اخباری ها هست، خب در روایت آمده که فهم این قرآن، فهم ناسخ و منسوخ و متشابه و محکم و اینها مربوط به عده خاصی از ذریه پیامبر هست و ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه دهره ای از قرآن حتی از حرفی از قرآن ندارد. خب در جواب از این روایت گفتیم که اولا این روایت دلالت بر این نداره که هیچ کلمه و هیچ ظاهری در قرآن وجود نداره. این روایت دلالت بر این داره که باطن قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، متشابه و محکم، همه اینها رو ائمه می‌دانند. اما به این معنا نیست که هیچ آیه رو هیچ کس دیگری نتواند چیزی از او بفهمه. این اولا. و ثانیا ما یعنی اصولی ها که میگویند ظاهر قرآن حجیت داره، مرادشون این است که بعد از این که فحص بکنیم از این که آیا قرینه‌ای بر خلاف وجود داره یا نه، ما به ظاهر عمل میکنیم. یعنی اگر قرآن ظهور در یک معنایی داشت و ما فحص بکنیم، تتبع کنیم، ببینیم آیا در روایات قرینه‌ای بر خلاف آمده یا نه، اگر نمود به اون ظاهر عمل میکنیم. یعنی احدی از اصول دین قائل به این نیست که ظاهر قرآن حجیت داره حتی بدون فحص از قرینه برخلاف. باید بریم تو روایات ائمه معصومین علیهم السلام تتبع بکنیم، ببینیم آیا قرینه‌ای برخلاف وجود داره یا وجود نداره. اگر نبود ما به اون ظاهر عمل می‌کردیم. این نکته را البته دقت داشته باشید، مرحوم آخوندم این نکته رو بیان فرمودند و این که و اون این است که این ادله‌ای که اخباری ها اقامه کردن، این پنج دلیلی که مرحوم آخوند در کتاب کفای آورده، می فرماید دو تا دلیلش عنوان کبروی رو داره اما بقیه عنوان صغروی رو داره. این دلیل اول رو جزء اون ادله صغروی قرار دادن. یعنی این که ما بیاییم بگیم اخباری ها میگوین با توجه به این که فهم قرآن اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام داره، پس برای دیگران اصلا ظهوری ندارد تا بخواد این ظاهر حجت باشه. اون وقت آیا اگر مراد اخباری ها از استدلال به این روایات بیان صغروی باشه، یعنی میخوام بگم خب حالا که ائمه فرمودن لا انما یعرف القرآن من خوطب به، پس این قرآن برای دیگران ظهوری نداره اصلا، تا ما بیاییم بحث کنیم بگیم آیا این ظاهر حجیت داره یا نه. و در نتیجه این جواب دومی که ما آمدیم بیان کردیم با این اشکال مواجه میشه. ما در جواب دوم گفتیم که اصولی ها هم که میگویند ظاهر قرآن حجیت داره، میگویند بعد المراجعه الی الروایات، بعد الفحث عن وجود القرینه و عدم وجود القرینه علی الخلافه. خب این جواب با کبروی بودن نزاع سازگاری داره، یعنی ما بگیم که قرآن ظهور دارد اما آیا این حجیت داره یا نداره. اما اخباری ها از این روایات میخوان استفاده بکنن که اصلا قرآن ظهوری برای غیر ائمه معصومین علیهم السلام نداره. اون وقت کلام رو باید اینجا متمرکز کنیم که آیا از این نوع و از این دست روایات ما استفاده می کنیم که اصلا قرآن ظهوری نداره، یا اینکه نه این روایات بر این مدعای اخباری ها دلالت نداره. به نظر می رسد که این عبارات انما یعرف القرآن من خوطب به یا ما ورثک الله من کتابه حرفا، اینا از این استفاده نمیشه که آیات قرآن ظهور نداره. امام صادق و ابو حنیفه می فرماید تو بر طبق این ظواهر نمیتونی فتوا بدی، تو باید بدونی کدام ناسخ هست و کدام منسوخ، کدام عرض میکنم قرینه بر دیگری هست، اینا رو باید بدونی و نمیدونی. لذا نفی میکند فتوا دادن ابو حنیفه بر طبق قرآن رو. یعنی این روایات رو اگر دقت بکنیم ازش عنوان صغروی استفاده نمیشه که اخباری ها دنبالش هستن، بلکه یک ظهور روشنی داره در همین عنوان کبروی. نه تنها ابو حنیفه، دیگران هم همینطوره. شما ببینید تو این روایات وقتی ضابطه رو ارائه میده، ضابطه رو که ارائه میده یعنی کسانی که خارج از این ضابطن نمیتوانن در طبق این قرآن فتوا بدن، همه خارج از اون ضابطن، ابو حنیفه خارجه، دیگران هم خارجن، و تنها راهش این است که برای فهم قرآن بیان ببینن که آیا ائمه معصومین قرینه‌ای، نکته‌ای، مطلبی رو دارن یا ندارن. شما الان ببینید در میان تفاسیر اهل سنت فراون وجود داره، تا دو تا آیه مقداری با هم ناسازگاری داره به حسب ظاهر حکم میکنن این آیه ناسخ آیه قبله. همینطور فراون مسئله ناسخ و منسوخ رو اینها در تفاسیرشون دارن. این سرش این است که اینها خودشون مستقلن خواستن در مورد قرآن تفسیر بکنن، مراجعه نکنن به ائمه معصومین، لذا گرفتار این مشکل شدن. پس این نکترم اضافه کردیم که اگر اخباری ها از این روایات برای صغروی بودن محل کلام بخوان استفاده کنن، یعنی بگن اصلا این روایات دلالت داره که قرآن ظهور ندارد برای غیر من خود و به، ما میگیم که نه، از این روایات صغروی بودن استفاده نمیشه، ظهور داره، منتها نمیتونه بر طبق این ظاهر فتوا بده. این که حالا من عرض کردم این باب شیش که باب بسیار مهمیه در همین کتاب ابواب صفات القاضی، کتاب القضا، روایات خیلی خوبی داره، مخصوصا با توجه به این که در مورد نفی قیاس نکاتی رو داره. در همون روایتی که دیروز خوندیم دنبالش اینه، امام فرمود که یا ابا حنیفه اذا ورد علیک شیئون لیس فی کتاب الله ولم تأت به الآثار و سنه کیف تصنع. حالا اگر یه موضوعی پیدا کردی که در قرآن نبود، تو روایات و سنت پیامبرم نبود، چه میکنی؟ فقال اصلحک الله عقیسو و اعمل فیه برأیی، خب قیاس میکنن به رأیم عمل میکنن. فقال یا ابا حنیفه ان اول من قاس ابلیس الملعون، اول کسی که قیاس کرد ابلیسه، قاس علی ربنا تبارک و تعالی فقال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، که این روشن قال فتکت ابو حنیفه، بعد ابو حنیفه ساکت شد. بعد امام فرمود فقال یا ابو حنیفه ایما ارجف البول او الجنابه، کدام یکی از اینها پلیدتره، بول پلیدتره یا منی و جنابت؟ فقال البول. فقال ما بال الناس یقتسلون من الجنابه، بله، ولا یقتسلون من البول، از چرا مردم به خاطر جنابت غسل می کنن اما به خاطر بول غسل نمی کنن؟ فتکت فقال یا ابا حنیفه ایما افضل از صلات ام صوم، نماز مهمتره یا روزه؟ باز در جواب گفت صلات. قال فما بال الحائض تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، چرا حائض روزش رو باید قضا بکنه اما نمازش رو نباید قضا بکنه؟ تو روایت دیگر هم داره ایما اعظم عند الله القتل او الزنا، کدوم مهمتره، کشتن یا زنا؟ گفت قتل. بعد امام فرمود پس چرا در قتل با دو تا شاهد کفایت میکنه؟ ولم یرزف الزنا الا به اربعه، اما در زنا چهار شاهد لازمه. اینا روایات بسیار خوبیه و نکات بسیار خوبی داره که بالاخره وقتی ببینید این روایات رو خیلی خوبه. من گاهی اوقات به بعضی از دوستان پیشنهاد کردم یک برنامه مطالعاتی قرار بدید از اول وسائل شیعه تا آخر، از کاری به درس و بحث و اینها هم نداشته باشید، از اول وسائل رو شروع بکنید به عنوان مطالعه، روایات رو ببینید، ابواب رو ببینید، سند روایات رو ببینید. حالا شاید این مطالعه شما 10 سال هم طول بکشه تا پایان پیدا بکنه، اما بسیار مطالب مهمی وجود داره که در استنباط و در اجتهاد و در اصلا معرفت انسان به خدا و به دین بسیار مؤثره. خب این دلیل اول. نه، حضرت میخوام بهش بفرمان اگر معیار قیاس باشه، تا ما چطور بگیم روزه رو قضا کنه طلاق مهمتر قضا نکنه؟ اگر معیار قیاس باشه باید بگیم در زنا که 4 شاهده در قتل باید 8 شاهد باشه. چرا نقضه دیگه؟ این معناش این است که دین روی پایه قیاس نیست. همون روایت معروف عبان که اذا بلغ الصور انقلب الى النس، اینا همینه. یعنی وقتی ما میبینیم در یه موارد زیادی، حالا چند مورد از این روایات آوردن، در باب طهارت، در باب صلات، در باب حضور، اتفاقا مثال ها طوریست که یکی از باب طهارته، یکی از صلات، یکی از باب حدود و قصاص اینها. یعنی تو همه ابواب فقه ما مواردی داریم که اگر بخوایم از راه قیاس پیش بریم باید یه حرفی بزنیم، در حالی که دین یه حرف دیگه ای زده. پس معلوم میشه قیاس باطله در دین. خب دلیل دوم اخباری ها این است که گاهی اوقات این دلیل دوم رو منظوز می کنن با همین دلیل اول که آمدیم بیان کردیم. می گوین قرآن متضمن یک مطالب عالیه و شامخه و افکار بزرگان و اونهایی که در درجه بالایی از علم قرار دارن به اون نمی رسه، و به تعبیر دیگر این کتاب متضمن بر یک مضامین بسیار مهم و عمیقه که اوحدی از افراد میتونه این رو بفهمه. این رو با تشبیه میکنن به این که در میان کتب ما فرض کنید مثل کتابهای فلسفه، این کتبی که به دست بشر نوشته شده و فهمش فقط برای گروه خاصی هست، چطور ما نمیتونیم بگیم آقا این کتاب برای همه حجیت داره و اعتبار داره؟ قرآن که دیگه قابل مقایسه نیست با کتاب بشر به طریق اولا، خلاصه افکار بشر معمولی نمیتواند به این مضامین عالی قرآن برسه. قرآنی که درش علم ما کان و ما یکون و حکم و کل شیئن درش آمده، لذا این دیگه عرض می کنم که مانع می شود از این که ما بتوانیم بگیم که ظواهرش حجیت داره. این دلیل دوم جوابش روشنه. جوابش این است که ما فعلا در اصول وقتی می کنیم ظواهر رو حجت بکنیم، مربوط به آیاتی میخواییم حجت کنیم که آیات الاحکامه. یعنی اصلا دنبال این هستیم که فقیه میخواد با آوردن این کبرا در علم اصول که کل ظاهر حجه، دنبال این هست که آیات الاحکام رو بخواد بهش استدلال بکنه. آیات الاحکام که دیگه مطالب شامخ و عالیه درش وجود نداره، انجام دادن، انجام ندادن، ترک کردن، ترک نکردن، اینا این که دیگه مضامین عالیه که بخواد عقل بشر به اون نرسه درش وجود نداره. لذا این دلیل با مدعا سازگاری نداره. این اولا. ثانیا بله این آخوند مرحوم آخوند جواب دادن شد. این جواب دومی که بخواد عرض کنیم در کلمات آخوند نیست. جواب دوم این است که منافات نداره. آیه متضمن مطالب عالیه باشد در این حال ظهور هم داشته باشه. به عبارت اخرى، مگر شما قائلید که بین دلالت یک آیه بر مطالب عالیه و عدم ظهور ملازمه وجود داره؟ به عبارت دیگر، اگر خداوند میخواد مطالب عالیه رو بیان بکنه باید در یک الفاظی که غیر و ظاهرت المعنا هست اینها رو بیاد بیان کنه، یا نه یک آیاتیه، ظاهر آیه معنایی داره اما باطن آیه و تفسیر آیه یک مضامین شامخه ای رو داره. پس در جواب دوم بگیم وجود مضامین شامخه جلوی ظهور رو نمیگیره، منافات با ظهور نداره. نه دیگه، وقتی گفتیم خودش ظهور داره، ظهورش برای همه، اون مطالب شامخش رو فقط اوهجی از مردم بفهمن، اون مطالب عالیه رو یک دسته خاصی میفهمن، اما خود آیه ظهور داره، ظهورش برای همه اعتبار داره. بله، چون استعمال از اکثر معنا نیست، یعنی اینکه آیه متضمن مضامین عالیه است، یعنی اگر گفتید شما یه آیه ظاهری داره یه باطنی، این هم بحثی که قبلا داشتیم، بطون قرآن معناش نیست که لفظ در بیش از یک معنا استعمال شده، برای اینکه هر معنایی یه بطنی داره، یعنی وقتی شما به یه معنای رسیدید این معنا خودش متضمن یه معنای دیگه ایه، اون معنای دوم متضمن یه معنای سومیه، این معنایی نیست که این لفظ در همه این معانی استعمال شده باشه. دلیل سوم، که این دلیل سوم یه مقداری باز اهمیت داره، این دلیل سوم این هم کهربی بود بر، یعنی اونطور که مرحوم آخون فرموده هم جز ادله صغروی این هاست. دلیل سوم که ایشون فرموده است که این دیگه عنوان کبروی رو پیدا میکنه و حالا بعد ببینیم آیا همین طوره یا نه، چون در میان این پنج دلیل که مرحوم آخون فرمودن دلیل سوم و پنجم کبروی، بقیه صغروی. در دلیل سوم میگوین ما یک آیه‌ای در قرآن داریم و اون آیه آیه‌ای است که نهی میکند از عمل به متشابهات، قرآن رو تقسیم میکند به محکمات و متشابهات، محکمات رو میفرماید ام الکتاب، اما متشابهات رو میفرماید کسانی که فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه، میان متشابهات رو تبعیت میکنن. از طبق این آیه شریفه که نهی شده از عمل به متشابهات قرآن، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در ظاهرا سوره آل عمران باشه این آیه شریفه، در همون اوائل سوره آل عمران هست. اخباری ها به این آیه شریفه استدلال کردن، گفتن آیه دلالت دارد در نهی از عمل به متشابه ها. خب بعد گفتن از ظاهر و من المتشابه، چرا؟ میگوین محکمات یعنی نصوص قرآن، نه در داخل محکمات واقع میشه و از اینجا که عبور بکنیم بقیه میشه متشابه ها، ظواهر میاد در داخل متشابه ها. در نتیجه در این دلیل سوم میگوین ما قبول داریم که آیات شریفه قرآن ظهور دارد، یعنی در صغرا حرفی ندارن، قبول دارن ظهور داره. بر طبق دلیل اول و دوم باید میگفتیم آیات قرآن اصلا ظهور نداره، اما بر طبق این دلیل میگن قبول داریم ظهور داره. اما چون داخل در متشابهه و قرآن نهی میکند از عمل به متشابه، پس این ظهور برای ما حجیت نداره. این خلاصه استدلال اینها به این آیه شریفه. متشابه اینطور معنا کردن ما یکون له عدت و معان یشبه بعضها بعضا. متشابه یعنی اون لفظی که معانی متعدد داره، یشبه بعضه بعضا فی کونه معنا لهذا الکلام. در این که آیا معنای این کلام هست، یعنی همونطوری که این معنا صلاحیت داره معنای این لفظ باشه، این معنا هم صلاحیت داره معنای این لفظ باشه، این معنای سوم صالحه برای این که معنای این لفظ باشه. لذا چون هر معنایی شباهت به معنای دیگر دارد در ارتباط با لفظ، لذا این رو بهش میگن متشابه. و فرقی نمی کنه این معانی بعضیش ارجه از دیگری باشه. بگیم آقا این معنا 60% ارتباط با لفظ داره، این معنا 40%، این معنا 70%، این معنا 30%، یا اینکه این معانی 50-50 باشه، نسبتشون به لفظ مساوی باشه، همه اینها عنوان متشابه رو داره. خب این استدلال به این آیه شریفه. اون چی که مرحوم آخون در کتابی کفایه فرموده است که ظواهر داخل در متشابهات نیست. متشابه یعنی مجمل و خصوص مجمل رو میگیره، متشابه یعنی اونی که از نظر معنا مجمله، یعنی همون 50-50. یه لفظی که دو تا معنا احتمال بدیم 50%، این 50% رو میشه مجمل. و شامل اونجایی که یه معنا ارجه از معنای دیگره، 80% یه معنا، 20% معنای دیگر. مرحوم آخون فرموده است نه، متشابه شامل ظواهر نمیشه. خب این همین مقدار که در حد یک ادعاییه که مرحوم آخون فرمودن متشابه شامل ظواهر نمیشه. اینجا دقت بفرمایید، یک بحث دقیق و عمیقی وجود داره در اینجا، و اون این است که آیا از آیه شریفه نهی از عمل متشابه استفاده میشه؟ چون عرض کردیم استدلال اخباری ها دو تا مقدمه داره. یک مقدمه این است که از ظاهر و من اقسام المتشابه و من مصادیقه، این یک. دو، آیه در مقام نهی از عمل به متشابهاته. آیا به نظر شما این آیه شریفه داره میگه به متشابهات عمل نکنی؟ یعنی ما اصلا متشابهات قرآن رو به طور کلی بگذاریم کنار، بگیم اینها قابل عمل نیست، یا نه آیه یک نکات دقیق تر دیگری رو میخواد بیان بکنه؟ این یه نکته که آقایون تفسیر رو امشب مراجعه بفرماین. نکته دوم این که شاید در ذهن شما هم آمده باشه، آیا استدلال اخباری ها به این آیه این مستلزم دور نیست؟ یعنی اخباری داره به ظاهر این آیه بر عدم حجیت ظواهر قرآن تمسک میکنه. خب شما که خودت دیگه ظاهر قرآنه لیکن به حجت، پس باید ظاهر این آیه حجت نباشه. چطور شما اخباری آمدی به ظاهر این آیه در رد ظواهر قرآن استدلال میکنی؟ این جلزم من وجودهی عدمو. و اینم یک نکته بسیار مهمیه که باید درش دقت بشه. نکته سومی که باید درش دقت بشه این است که یکی در همون نکته اولی که عرض کردم باید دقت بفرمایید، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. این ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیره نکات بسیار مهمی داره. حالا بحث این آیه رو آیه خودشون هم مراجعه کنند به تفاصیل فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.